در مورد مفاهیم نزدیک به فتنه چهار تا چیزو بگیم که یکیش به خود فتنه برمیگرده. اول امتحان. امتحان به چه معناست؟ امتحان یعنی جدیت در مقام عمل تا بتونیم یه خبر و نتیجه‌ای به دست بیاریم. وقتی توی موضوعی جدیت می‌ورزیم برای که یه نتیجه، حالا نتیجه میتونه خبر باشه یا استعلام کسی باشه یا شناختی از او باشه، همه اینا میشه چی؟ میشه معنای امتحان. سوره مبارکه ممتحنه آیه شریفه 10 رو عنایت بفرمایید، جزء 28. سوره مبارکه ممتحنه آیه شریفه 10 جزء 28. آوردید؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنون، ای مؤمنین، اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ای مؤمنین، وقتی که خانم هایی مهاجرت میکنن از کجا؟ مکه به مدینه، میان پیش شما، فامتحنوهن، اینا رو امتحان کنید. این یعنی چی؟ یعنی تلاش و جدیت برای که ببینید آیا واقعا اینا ایمان آوردن یا نیاوردن. یه موقع مطلبی در این میان نباشد، جاسوس نباشن، کاری نخوان بکنن، واقعا ایمان آورده باشن پای و همه چیزایی که به ذهن میرسه. فامتحنوهن، معنای امتحان اینجا خوب معلومه، جدیت در کاری برای که نتیجهی، خبری، چیزی کسب بشه، این معنای امتحان. دوم ابتلا، دومین مفهومی که نزدیک ابتلا. ابتلا کاربردش تو تحول و انقلابه، یعنی وقتی که یک تغییر و تبدل و تحولی اتفاق میفته کلمه ابتلا به کار میره. نمونه سوره مبارکه فجر آیه شریفه 16 رو عنایت کنید. جزء 30 سوره مبارکه فجر آیه شریفه 16. می‌فرماید که در مورد انسان داره صحبت میکنه که آدمیزاد چه شکلیه. آیه قبلش میگه فهم بل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. آدمیزاد این شکلیه، خدا یه چیزی بهش میده، مبتلاش میکنه، چی؟ میگه که خدا ما رو تحویل گرفته، تندی باد به قبقب میندازه. و اذا آیه 16 و اذا و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، اما همین که خدا مبتلاش میکنه فقدر علیه رزقه، یکم کار رو برو تنگ میکنه و سخت میکنه. و یقول ربی اهانن، خدا به ما توهین کرده، خدا ما رو تحویل نگرفته، خدا ما رو دوست نداره، این شکلیه دیگه. خدا یا فلان چیز را بده، خدا میگه چند سال دیگه میدم، منو دوست نداری، همش بقیه رو دوست داری. پس یا یه توقع خودپرداز از خدا دارن، یعنی میزنیم کارتو داخل، عددو میزنی باید پولو بده بیرون، خیرت نیست، الان اینو بهت بدم خود تو همه رو به داغون، به نابودی میکشی، داغون میکنی، چیه قد اصرار میکنی؟ تندی فیقول ربی اهانن، خدا به من اهانت کرده، به من توهین کرده، منو تحویل نگرفته، حاجتمو نداده. یه ورم اون طرفشه، یه نعمتی بهش میدیم، خدا همه رو که تحویل نمیگیره، بالاخره یک ویژگی هایی باید باشه. بعضی مثل حبیب، چرا تو این جمعیت فقط به من گفتین؟ بابا خب یه چیز خاصی بهت دادیم، بچه‌م به همه دادیم، الان اینم داره، اونم داره، اونم داره. نه، چرا اول منو گفتین دارم؟ خب تو نزدیکتر بود. چرا من نزدیکترم؟ چون آدم زیگیلی هستی، اومدی جلو نشستی. خوبه؟ بابا که دلیلی بچرخیم دنبال خدا اینه. ولی زا موقعی که نعمت خدا به ما میده ما بیشتر به شکر نیاز داریم تا موقعی که کم و کاستی داریم. شکر کن، یه چیزی دادن شکر کن، مغرور، چون شیطون، شما فکر کنید ما از خدا یه چیزی میخوام، خدا میده، خدا میگه، شیطون میگه ای بابا این که هرچی از خدا میخواد بهش میده دیگه، من گمراهش نکنم. اینو میگه، میگه عجب چیز خواسته بهش دادن، این معلوم مقربه، دو برابر سرمایه گذاری میکنه. بس سرمایه گذاری چیه؟ واقعا خدا چند تا بنده مثل تو داره؟ دسته گل، آدم نگاه میکنه واقعا عزیزم تو رو تبدیل به دسته خل میکنه ها، به جای دسته گل. این نعمتو که بهت دادن، خود این زمینه هر دو آیه میگه و عمل فعمل انسان و ازا مبتلاه و عمل انسان ازا مبتلاه، هر دوش ابتلا، ابتلا تحول و انقلابه. یه جا نعمت میدیم منقلب میشه به غرور، یه جا نعمت میدیم منقلب میشه به، نعمت میگیریم منقلب میشه به چی؟ به افسردگی و ناراحتی و اینکه به من توهین شده، خدا چرا از من این چیزی رو گرفته. باز نمونه در سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 11، جزء 21 سوره مبارکه احزاب، یادش بخیر سوره مبارکه احزاب تابستونه، سه سال پیش بود، سه سال پیش احزاب بود، دو سال پیش مؤمنون بود، پارسال ابراهیم بود، حج، 4 سال پیش احزاب بود. آره احزاب 4 سال پیش بود، حج بعد احزاب بود، حج قبل احزاب بود، هر چی خانم غفر اللهی بگن بخیر رئیسن، ایشون حتی بخوان میتونن سالا رو عوض، اول سال 97 بوده، بعد 96 بوده، بعد 98، بعد 99. آره پخش میشه. خب آره حج بود، بعد احزاب بود، بعد مؤمنون بود که دانشگاه تهران بودیم، بعدم که پارسال هست ابراهیم علیه السلام. خب آیه 11 رو عنایت بکنید، هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، هنالک ابتلی المؤمنون، ابتلا، ابتلا یعنی تحول انقلاب، این رو به اون رو شدن. و این که میگه هنالک ابتلی المؤمنون، حواستون باشه، ابتلا و زلزلوا زلزالا شدیدا یعنی با تمام وجود اینا رو میلرزونیم. و اینجا کی جون سالم به در میبره؟ یه امتحان کوچولوه، خب مثلا همه موفق میشیم، یه ذره جدیتر به امتحان چهارمی که میرسه میبینی همه ریختن، همه ریزش کردن. خیلی آمادگی میخواد که امتحانهای متنوع و متعدد میاد و طرف تکون نمیخوره. این از ابتلا. سومین معنایی که باز تو همین خانواده است و نزدیکه، اختباره. اختبار کاربردش در جاییه که ما میخواییم اطلاع دقیق حاصل بکنیم. بالا هم خب مثلا میگیم نتیجه، اختبار از خبر میاد دیگه، جایی به کار میره که میخواییم ته قضیه رو در بیاریم. به همین خاطر به آزمون ها میگن چی؟ اختبار. شنیدین؟ مثلا چی؟ اختباره؟ اختبارات که چیزه؟ میخواییم به اطلاعات و اینا. آره آزمون، آره میگن اختبار هیئت علمی، به جلسه جذب عضو هیئت علمی میگن اختبار، که بیچاره میکنن آدمو. میشینی خب 5 دقیقه انگلیسی حرف بزن، بعد 5 دقیقه عربی حرف بزن، ببخشید آقا بنده که چیز رادیو نیستم میچرخونی رو موجای مختلف، این شکلیه. سوالی که میپرسن هیچ محدودیتی نداره، جلسه اگه اختبار باشه، یه وقت هست نه مثلا دختر خاله هستن، خب شما چیکار میکنی؟ من مشغولم. به 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 شما قبولین، اگه اونجوریه که اختبار نیست، که دور همیه. اختبار یعنی ته قضیه رو میخواد طرف در بیاره. یکی از مفادش زبانه، اونور کتاب چی داری؟ مقاله چی داری؟ کتابهاش، مقالاتش، سوابقش، معدلهاش، بعد تدریس. مثلا 20 نمره اینه. شما الان فکر کن ما دانشجو، مثلا 5 نفر ما دانشجواتیم، این موضوع رو 5 دقیقه تدریس کن. بعد میگه اینجوری میگیم نه، ما رو مخاطب قرار بده که قوت تدریس طرف رو ببینی، میتونه درس بده یا نه. این میشه اختبار، یعنی تحصیل اطلاع دقیق. قشنگ میخوایم بفهمیم چیه. مثلا موضوع رسالهش میذاره، من سابقه اینو داشتم، طرف اومده هیئت علمی بشه، خواستیم مثلا اختبار برگزار کنیم، تو موضوع رساله شروع کردیم ازش سوال کردن، مثلا همون چند تا سوال که پرسیدیم فهمیدیم که وقت اینو خودمونو نباید بگیریم. طرف به رساله خود، موضوع رساله که دیگه، یعنی تو این موضوع تو کشور باید سه نفر هم اندازه تو ورود داشته باشه دیگه، موضوع رساله دکتریت بوده تا عمقش باید به بعد می... این با این میگه خیلی نکته بدی شما فرمودین، چاپلوسی نمیخواد بکنی، بگو چیه، چی میشه؟ معلوم رساله رو چجوری، مثل همین پایان‌نامه که همین مسعود میخواد تو فوق لیسانس دفاع بکنه، رفتی دیشب میگه رشته چی زیست، میگه چی، میگه مثلا جانوری، بعد میگه اون تستاشو خودمون انجام بدیم یا خودت، میگه تست مثلا مثال فوق لیسانس خونده بعد ابتداییات رشته خودش هم بلد نیست، توی شما همجور رفته تو دیوار. این معنی اختباره. آزمون قضات میگن اختبار، اختبار میکنن قضات و وکلا رو اختبار میکنن. نمیدونم تو پزشکی اینا هم مثلا هست. آره، ولی توی چون هم میخواد تو آزمایش تهش رو در بیاره. ولی اینکه مثلا جلساتی هم دارید که مثلا جلسات اون سطوح، مثلا فرض بفرمایید کسی برای تخصصش یا برای مراتب بالا میخواد بره، بگن اختبار. اینو میگن مثلا میگن اختبار وکلا، یعنی مو رو هم ماسک کشیدن. اختبار ما به ازای قرآنی نداریم، تو آیات قرآن ماده اختبار به کار نرفته. چهارم افتنان، افتنان فتنه، فتن افتنان که خود از همینه بررفته به باب افتعال. فنه این به چه معناست؟ مایه فتنه امتحان خالی نی یا ابتلاء خالی نیست، اون چیزیه که حتما درش اختلال و اضطراب باشه، سختی و به هم ریختگی، این باید باشه. سوره مبارکه عنکبوت رو ببینید، آیه شریفه 3. جزء 21 سوره مبارکه عنکبوت. ببخشید آیه 3 میفته تو جزء 20، با سر چیز بود این برام بشد. سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 3. خب آیه اول، آیه 2 میگه که مردم فهم کنن گفتن ما ایمان آوردیم تموم شد، لا یفتنون دچار ولقد فتن الذین من قبلهم، ما قبلی ها رو دوچار فتنه کردیم. خب اگر فتنه یه چیز دم دستی باشه، میگه فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، ما از اون فتنه صادق و کاذب رو کشیدیم بیرون. یعنی انقدر دقیق و عمیق بود، انقدر چیز درست کرد، حرکت و تنش درست کرد که معلوم شد کی راست میگه چی درو. در حالی که اگه امتحان ساده باشه، با یه امتحان ساده افراد چیکار میکنن؟ با یه کلکلوکی خودشونا این وری اون وری جا میزنن. اون چیزی که ماف زمیر آدم ها رو در میاره چیز دیگه است. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، توی تقلب و جابجا شدن احوال و حالات و این هاست که علم دانسته میشه گوهر انسان ها. الان همه ما هوا خوبه، شکرمون سیره، همه چیمون برای مریض نیستیم، به این من چقدر خوش اخلاقم، الان هنر نیست که. اون موقع که گرفتاری سختی پیش میاد، یه پیچی تو کار میفته، اون موقع چه کاره ای تو؟ ولی خب تو حالت عادی الان من قرار میدم شما در بانک ملی حسابتون 100 میلیارد برنده شده، بینی از خیلی لبخند میزنن. اگر الان بهت اطلاع دادن که ماشین تو دوز برده یا خانم تصادف کرده، اون وقت چکار میکنی؟ تصادف کرد این. خب تصادف، همه اون تصادف میکنیم دیگه. ابتلا و امتحان و اختبار هیچ کدوم حقیقت فتنه رو و افتنان رو نشون، افتنان توش استراب و اختلال، همه چی مختل میشه، ببینم چی کار میکنی ته این گرفتاری حتی چی میمونه. بفهمید؟ آره، نه این که طرف مفتون شده، خب به این معناست که دوچار فتنه شده. دوچار فتنه شده بچه شبهش اینجا اینه که به واسطه یه موضوعی در او یک تحول و انقلابی به وجود اومده و طبیعتاً آدم مفتون اختلال و استراب داره، چون مثل مجنونه دیگه. از این جهت بله، چون ریشش اینه که هم معنا. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 126 رو هم عنایت کنید. جزء 11 سوره مبارکه توبه جزء 11 آیه شریفه 126. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین. اینا منافقا رو میگه، نمیبینن که سالی یه بار یا دو بار چجور دوچاره به هم ریختگی میشن، استراب در بر میگیرتشون، ثم لا یتوبون و ولی توبه نمی کنن. یعنی می بینن که چه اتفاقی در موردشون و به مناسبت اونا می افته، عبرت نمی گیرن. خب اگر که فتنه استراب و اختلال داره، چرا به فتنه، شما اول خودتونم گفتید مفهوم فتنه امتحانه، چرا اینو میگید؟ وقتی که کسی دچار فتنه میشه، یعنی دچار آشوب و تموج و تحول و استراب و تشویش و تقلب و همه این چیزا میشه، نتیجه انتهاییش اینه که حقیقتش چی میشه؟ آشکار میشه. چون حقیقتش آشکار میشه میگیم امتحانش کردیم، این شد. خب چرا فتنه میگید امتحان؟ با اینکه توی امتحان اون استراب و اختلال نیست، به خاطر اینکه اون استراب و اختلال و تشویش و همه اینها یک نتیجه داره، اون نتیجه اینه که هویت و حقیقت فرد چی میشه؟ آشکار میشه، بارز میشه. این که آشکار و بارز میشه یعنی امتحان شده، سنجیده شده. حالا سنجیدنش با یه چیزهایی بوده که خیلی استراب داشته، اما در اصل سنجیدن تغییر ایجاد نمیشه، حقیقتش رو شده. وقتی حقیقتش رو شده یعنی سنجیده شده، و چون سنجیده شده به فتنه میگیم چی؟ امتحان و ابتلا. در واقع فتنه و امتحان یه چیزن، با این تفاوت که تو فتنه ما کلی تشویش و استراب و تموج و اینها داریم، تو امتحان اینا رو نداریم. مطلب بعد تو انما نحن فتنتون، آیت الله جوادی حفظه الله یه استفاده میبرن و میگن یه تذکری باید داد به معلمان علوم غریبه. خب علوم غریبه بوده، هست و خواهد بود. یه عده این چیزا رو تعلیم میدن، یه عده فرا میگیرن، حالا بعضیا در مسیر حقیقت، یه عده هم در مسیر گمراهی و ضلالت. دو تا نکته رو باید اینجا یادآور شد. یک، توجه به بُعد اخلاقی متعلمان سحر و تحذیر اونها. یعنی اینکه اگر کسی واقعا داره علوم غریبه یاد میده، داره جفر یاد میده، سحر یاد میده، علم هرچی داره چیزی آموزش میده، باید حواسش به این باشه که این علم باید همراه باشه با تربیت اخلاقی اون متعلم و هشدار دادن و تحذیر او از این که از اینا سوء استفاده نکنه. برخی رشته ها هست واقعا به درد همه نمیخوره، فلسفه اینجوریه، آدم بی ظرفیت بره فلسفه، بعد 4 روز همه چی میذاره کنار. آدمی که فلسفه رو از قرآن نگیره، دور یا اصالت الوجود که میفهمه دیگه میبینی نمازم نمیخونه، آدم بی کشش بی زن. لذا از قدیم علما حواسشون بود که فلسفه رو به هر کسی آموزش نمیدادن، و این غلطه که ما اینو بکنیم رشته دانشگاهی، همینجور طرف یه تیک بزنه بلندش بیاد دانشگاه. این اشتباهه. فلسفه باید به آدمای خاصی آموزش داده بشه. پس اول بُعد اخلاقی متعلمان و تحذیر و هشدار نسبت به اونها باید رعایت بشه. رعایت نشه چی میشه؟ هیچ. ببینید، آدم بی ظرفیت میاد یه چیزی رو فرا میگیره، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه گرفتار کردن خودش و دیگران. دو، توجه به نقش نیت در حکم فقهی سحر، آموزشش، تعلیمش، تعلمش، بکارگیریش و هر چیز دیگری. باید حواس اون کسایی که تو این حوزه کار میکنن به این باشه که ما آموزش سحر و یادگیری و بکارگیریش رو هم از طرف شیاطین میبینیم، هم از طرف ملائک. خب چجور یه کار رو هم شیطان انجام میده هم ملک؟ اینجور که اون شیاطین این کار رو انجام میدن با نیت سوء استفاده، خرابکاری و هم زدن زندگی مردم، ملائک با نیت رفع گرفتاری، با نیت خیر، با نیت برطرف شدن مشکلات مظلومینی که گرفتار سحر شدن. کار یه چیزه، نیت دوتاست. این رو باید متذکر بشن، و الا که همون کاری که ملک انجام میداد رو ممکنه یه کسی ولو مؤمن انجام بده، ولی او رو به ضلالت و گمراهی بکشونه. بودن افرادی که وارد شدن به این حوزه‌ها، بی خودی هم وارد میشن. لازم من جلسه دو جلسه قبلم عرض کردم، اصلا این که ما سردر بیاریم الان مثلا کیا سحر آموزش میدن، الان این سال واقعا فایده مندی. من به شما مثلا میگم آقای الف و ب و جیم و دال الان کجا هستن؟ شما فلان جا میشه خدمتشون رسید؟ نه. چه جوری میشه شما تماس بگیرین؟ میبه یه حرف هست، یعنی چی الان کیا جفر بلدن، علم اعداد میدونن اینا، خب کیا نجوم و طلا و لاینه، خب بعدش اصلا فلان کس، اصلا رفتی پیشش؟ تا با این رفتاری که داری میکنی اگه بری پیشش از دم در تو رو راه از بس که قیافت معلومه بی ظرفیتی. سر چی سوالا رو میپرسیم؟ خب نما میخواد اگه بشه از این نظر بدونید چی میگی الان؟ یه مقداری بلد باشیم برای پیشرفت و تعالی و اینا. خب بیام اول پیشرفت و تعالی بهت میگم چیکار کنم. واقعا یعنی سر یکی بالاتر چی هست؟ انجام واجبات ترک محرمات. خب این جمله بلد ولی لال میشدی. انجام واجبات ترک محرمات همه چی توش هست. سر که نیست که، سر هم هست. جفر هست، آره علم همه هست، همه هست. تو همین انجام بده. چرا تو میدوال میونبار علوم غریب سر علوم غریب چی میگی؟ بعد کلاس میام بفهمیم. بعد کلاس چی میگی؟ علوم غریبه. همه رفتن کسی سر رو صرف بزن علوم غریبه. خب علوم غریبه چی؟ چی شد الان؟ اصلا دیگه چیز نکنی. اگه جای هستش ما در خدمتیم. یعنی چی در خدمتیم؟ یعنی ما بیایم اگه بشه علوم غریبه اینا چیکار کنید؟ یاد بگیریم و اگه بشه به کار ببندیم. که چی بشه؟ من خیلی دوست دارم یه کارایی بکنم همه بگن آه چه جالب اینا. اگه میشه خش منم علوم غریبه هم کار سر میکنم. به نظرم ایشون از دستگاه دور بکنه. چند دقیقه با اینجوری انگوشون میزنیم به چیزی خوابشون میبره میخورم به دستگاه غریبشون. هرچی رئیس میگه گوش کنید دیگه. وقتی رئیس میگه وصله دیگه قطعا باشه باید بگیم وصله. عرض کنم که رفتن دنبال این حرفا برای چی؟ میخوام یه چیزا یاد بگیرم که وقتی فامیل همه جمع یه کاری بکنن میگن آه چه کاری بلدی. خسته نباشی به این چیزا فکر نکنید دنبالی. چون متاسفانه دیدم و شنیدم که بچه های مذهبی دنبالی حرفا را میفتن. من توصیه سفت بهتون میکنم دست از این کارا بردارید. این توصیه تهدیده ها. از این کارا دست بردارید. یه چی را میفتین دنبال یکی در یه جایی هست وصله بریم دنبالش. خب ما هم وصل میکنی؟ آره دستاتونو بدین یه دستبند میزنیم به دیوار تا روز قیامت هم اینجا واسین. کار علکی پلکی نکنید. زندگیتون رو بکنید، واجبات رو انجام بدید، محرمات رو ترک بکنید، بقیهش حله. خب یه حدیث از پیامبر عزیزمون اینجا به مناسبت نقل شده که عرض کنم و بعد به سوالات باز برسیم. یه روایتی نقل از پیامبر عزیزمون که اینجور می‌فرمایند: اتقوا الدنیا، از دنیا بترسید. فوالذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جانم در اختیار اوست و در دست اوست، یعنی قسم به خدا، انها ها به چی برمیگرده؟ به دنیا. از حرامن هاروت و ماروت، دنیا از آنچه که هاروت و ماروت آموزش میدادن به مراتب چی تره؟ ساحر تره. هاروت و ماروتی که خدا بهشون سحر رو یاد داده بود، اینا میزان سحری که بلدن از دنیا چیه؟ کمتره، دنیا بیشتره. اتقوا الدنیا، از دنیا بترسید. فوالذی نفسی بیده، به اون خدایی که جانم در دست اوست، انها اسحر من هاروت و ماروت، این دنیا از هاروت و ماروت ساحرتره. ساحر اصلی دنیاست. تو چرا دنبال این گرفتاری من در جذب به دنیا، در وابستگی به دنیا، در دنیا طلبی و دنیا خواهی و دنیا محوری و اینا سحره. سحر این نیستش که یه نفر از بیرون میخواد کار. همین که من بند دنیام و به خاطر دنیا حاضرم هر کاری بکنم یعنی سحر شدم. اصلا لازم نیست کسی بیاد مستقیما یه کاری بکنه من به یه ور نگاه بکنم دیگه کلم برنگرده. اون فکر میکنه. سحر واقعی اینه. و پیامبر عزیزمون از این هشدار میده. خب چند سوال داریم؟ 20. اصلا رو عدد 20 بستیم. بفهم 10 تا جواب میدم باز میگم 20. ببینید در میان مردم سحر رایج شده. یه عده ساحرن اومدن کار زندگی مردم رو چیکار کردن؟ خراب کردن. اینا کاری که انجام میدن اینه که به مردم میگن سحر اینا اینه و اینجوری میشه ابطالش کرد. این که سحر اینا اینه و ابطال میشه کرد و هاروت و ماروت بعد خب چرا سحر رو یاد میدن؟ چون تا سحر رو یاد ندن راه های ابطال مردم نمیفهمن. ضمن این که بگم ها ببینید یه وقت هست هاروت به یه نفر میگه این تو اینجوری سحر شدی اینجوری، نه اینا میگفتن سحر اینه راه ابطالش هم ایناست، چون مردم دائما به سحرهای مختلفی دچار میشدن، لذا اینا مجبور بودن کل سحر رو با کل راه ابطالش بگن. به این خاطر بود که مجبور بودن آموزش بدن. این سوال فوق سریه؟ آه شناسه مثلا 18 نه اصلا شاید منظور رو خوب نرسوندم. اگه یک سوال رو بیان بپرسم من توضیحش رو میدم. به نظرم چیز نداره، یعنی اون گفتنش درش ضرری نیست. حالا باز اگه خواستیم بیان صحبت کنیم این کدومشه؟ از اولیش؟
نه
اصلا یه چند سوال هست. آه بعدش نوبتی میشه. ابهام در
مبدأ فاعلی.
حرف اینه که خدا برای چی سحر رو نازل کرد و ما انزله آنچه نازل شده، خب نازل کننده خداست دیگه، خدا برای چی سحر رو نازل کرد؟ سحر که کفره، سحر که امر باطلیه. پاسخ اینه که سحر یک علمه و علم مذموم نیست، آنچه مذمومه سوء استفاده است. این یک. دو، آنچه خداوند نازل میکنه فقط وحی نیست که بر پیامبر و یا بر مثلا اهل بیت به عنوان وحی ولایی وارد بشه، علوم هم هست، ممکنه خداوند یه علمی یه مهارتی رو نازل بکنه. نکته سوم این که ممکنه که خداوند یک چیزی رو نازل بکنه که امکان سوء استفاده داشته باشه، اما سوء استفاده از اون به اصل انزال ربطی نداره، این خاصیت ماست. لذا حسنه رو خدا به خودش نسبت میده، سیئه رو به ما. بله برخی از اینها مستنده، برخی ها مستند نیست، اما حواستون به این باشه که معنای اتفاقات که اونجا میگن مثل استجابت دعاست. گاهی اوقات ما یک تصوری از اون نتیجه داریم، در حالی که منظور حدیث اون چیزی که ما فکر میکنیم لزوما نیستش. سال 4 شناسه 110 عرض کنم که شرایط رو نمیدونم، اینکه حالا بالاخره اون فرد یک نامحرمه، دو اینکه تو این موضوعات اگه انسان ورود بکنه شاید موجب یک کدورتهایی بشه، نمیتونم کلی بگم، یه ذره حواشی رو باید دونست، چون گاهی اوقات انسان برای با نیت خیر به یک کاری ورود میکنه، اون کار یه ابعادی داره، اون ابعاد شما نمیدونیم، بعد یه باری گرفتاری به وجود میاد، مثلا گرفتاری خانوادگی به وجود میاد، لذا نمیتونم با این میزان اطلاعات عرض بکنم که آیا صلاح هست که ورود کنید یا نه. سوال 5 شناسه 313 شناسه قبلی گفتم 110 بود قبلی، این 313 خواهش بکنم. نه این ایام چون دسترسی نداریم دیگه، یادم مونده با توجه به سوالی که هفته پیش پرسیدین یادم مونده، ولی این ایام دسترسی ندارم، اما کاملا ذهنم فعاله که به محضی که بتونم اطلاع پیدا بکنم شده از طریق کانال انشالله اطلاع میدم. مزاحمم نیستید، مراحمید. مایند
ذهن اصلا در قرآن نیامده، در تعارض با قرآن هست، مفهوم لفظ ذهن با قرآن انطباق نداره و همچنین روش و متدی که این لفظ از 2700 سال پیش تا به امروز در شرق زمین به عنوان ماناس و در غرب زمین به عنوان ماین به خود گرفته که تعارض جدی با قرآن داره.
الان سوال بودی؟ آنچه که فرمودن یه جایش محل تأمله. این که ما هیچ چیز متواتری غیر قرآن نداریم، این حرف اشتباهه، چون بسیاری از مطالبی که از اهل بیت دسته مثل خطبه قدیر، این همون موقع که پیامبر می‌فرمودن کتاب می‌نوشتنش، یک حفاظ حفظ می‌کردن، یعنی عینش رو حفظ می‌کردن. فلذا ما روایات متعددی داریم که متواتر لفظی هن. آره ما متواتر معنوی هم داریم. مثلا فرض بفرمایید اجا می‌بینیم 100 تا راوی میگن که مثلا لا دین الا من لا حیا الا، میرسه می‌بینیم 100 تا راوی با همین کلمه گفتن، تواتر لفظی ایجاد میشه. اما 5 تا راوی گفتن لا دین الا من لا حیا الا، 5 تا راوی گفتن من لا حیا الا لا دین الا. اینجا میگیم موضوع این که کسی حیا نداره دین نداره به تواتر معنوی رسیده، معناش رسیده، اما لفظی نه. بسیار از روایت ما تواتر لفظی دارند و درستن. اما خب حالا دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان ممکنه، زمینی که حالا من در مورد کلمه ذهن این که فرمودن رو نمیدونی بلد نیستم، باید برم نگاه کنم که آیا این کلمه ریشه عربی و روایی میتونه داشته باشه یا نداشته باشه، ولی این که هیچ روایتی نداریم این حرف دقیقی نیستش. نه نمیتونه بگیره. کی گفته؟ این فاجعه انسانی از سنخ سحر نیست که ساحر بتونه جلوشو بگیره. یک دو قدرت ساحر مطلق نیست که نظام علی ملی رو آرامو به هم بزنه. لذا اینکه بگیم یه ساحری میتونه همه مریضا رو خوب کنه، نه خیر. ممکنه یه ساحری بتونه دو نفر رو خوب کنه، سومی رو خدا اذن نده. فرشته ها مأمور شدن از طرف خداوند. خداوند دید که یک بحث سحر در میان مردم رایج شده و دارن آسیب میبینن مردم، نه که خود مردم ساحران، یک عده ساحر دارن به مردم آسیب میزنن، ازا مردم یک گروه جذب شدن به سمت سحر و اینکه بریم یاد بگیریم و ببینیم چیکار باید بکنیم. اینجا خداوند برای اینکه موازنه به هم نخوره و بیش از این ظلم و جور توسعه پیدا نکنه، دو تا ملک رو ممثل کرد به صورت انسان و مأمور کرد که برن چیکار کنن، برن و جلوی این اتفاق رو بگیرن، اجازه ندن بیش از این سحر به مردم لطفه بزنه. اومدن سحر رو به مردم آموزش دادن، راهای ابطالش هم آموزش دادن و بعدم رفتن. خیلی از مردم مشکلشون حل شد، عده‌ای هم از این سوء استفاده کردن.
تعریف دقیق حیا چیه؟ حد حیا رو کی مشخص می‌کنه؟ از کجا بفهمیم یه کاری بی‌حیایی هست یا نه؟
از اینکه گفتم لا دین الا من لا حیا الا، این سوال پرسیدن اول که از پرسیدن جالبه. حیا اون ملکه است در وجود انسان که باعث میشه انسان از ارتکاب کاری که او رو مورد مذمت قرار میدن خودداری کنه، که اون کار میتونه منع شرعی داشته باشه، یعنی توسط شرع منع شده باشه، یا منع عقلی داشته باشه. پس اون چیزی که در وجود ما باعث میشه ما کارهایی میکنیم که کسی ما رو مذمت نکنه، اون ملکه اسمش حیاست. این حیا امام صادق علیه السلام ازشون نقله، میگن اگه حیا نبود کسی سر وعده نمیرفت. یعنی مثلا فرض کنید یکی با یکی دو قرار داره، چرا دو میاد؟ چون با حیاست. مثلا من 2 دقیقه بیام شما میتونی من بگی که خب شما 2 نیومدی و من مذمت کنی که خلاف قولت عمل کردی. اون ملکه‌ای که انسان به واسطه اون سعی میکنه همه کارا رو درست انجام بده تا مورد مذمت قرار نگیره اسمش حیا میشه، حالا چه اون واجبات و محرمات شرعی باشن چه عقلی باشن. حالا مصادیق متعددی داره، لازم که ما حیا رو اختصاص میدیم به مسائل اخلاقی جنسی یا در ارتباط با جنس مخالف، این خاص کردن حیاست، معنای عام حیا اینطور نیستش. عرض کنم که ما تا یه جایی از دستمون برمیاد، ولی خب فنیشو بپرسین. مثلا همین روز یک شنبه همین هفته ما جلسه گروه خودمون رو، گروه جزای دانشگاه رو می‌خواستیم برگزار بکنیم، من از دفتر وصل شدم، دو تا از دوستان تصویر عالی صوت یکی از رفقا از خونه وصل، اونم از خونه بودن، من اومده بودم دفترم دانشگاه بودم. اینجا اونی که نفر آخر وصل شد خیلی بد، هم تصویرش نمی اومد، صداش می اومد، میگفت صدا شما رو نمیشنوم. رفقا سوال کردن، گفت من همراه اولم. خب گفتن همراه اولی نباید مثلا ایرانسل بشه، درست دارم میگم دیگه؟ آره مثلا ایرانسل به هم انگار آره. بعد این بود مسئلهش، یعنی مسئلهش مسئله فنی بود. اگه سوال بکنن این بزرگواری که الان پرسیدن، شاید راهنماییشون بکنن که آقا اگه خدمات از فلان چیز بگیرید، ما الان خودمون این روزا خب مثلا برای کلاسای دخترم میخوایم استفاده بکنیم، حالا مثلا ایرانسل خیلی خوبه، اینو قشنگ داریم استفاده میکنه و یه خطی هم هست، مثلا شمارهش هم شماره چیزی از این مثلا 912 و اینا نیست، شماره مثلا از این جدیدا و این هاست. لذا شاید اشکال در این باشه که با خرید مثلا یه خط ارزون مثلا که میتونه امکانات اینترنت بالاتری بگیره مشکلشون حل بشه، ولی ما کاری نمیتونیم بکنیم دیگه. بالاخره حالا این شکلی، یا بعد کلاس‌ها رو تعطیل می‌کردیم که خب حتما کار خوبی نبود و میدون خالی کردن به نظرم کار پسندیده ای نبود تو این ایام، یا هم مجازی دیگه اشتباه ما رو عفو کنن. آره این نکته رو یادم رفت، هر شب هم ساعت 11 صوت کلاس و بچه ها بارگذاری میکنن که اگر کسی در طول روز دچار قطع و وصل شده، صوت کامل کلاس رو بتونه گوش کنه، یعنی با اون انشالله مشکل برطرف بشه. یه تبریک گفتین بعد دو تا سوال سخت می‌پرسی. چشم. عرض کنم هم واو و هم میم موصوله رو. واو اینه که ما میگیم و ما انزل علی الملکین. خب این واو واو عطفه. و ما انزل علی الملکین، این چیزی که بر این دو ملک نازل شده رو به چی عطف میکنه؟ سه تا احتمال بود. بر سحر عطف میکنه، بر ما تتلو عطف میکنه، یا بر ملک سلیمان. گفتیم بر سحر عطف میکنه. یعنی چی؟ یعنی شیاطین یعلمون الناس السحر و یعلمون الناس ما انزل علی الملکین. شیاطین به مردم هم سحر رو آموزش میدادن، هم آنچه که بر هاروت و ماروت. پس ما انزل عطف شد به سحر، شیاطین آموزش میدادن یک سحر را، و به عطف دو ما انزل علی الملکین رو. خب اون هم که سحر بوده، فرقش اینه که اون سحر با این سحر تفاوت میکرد. نکته دوم، و ما انزله، ما موصوله است، یعنی آنچه، و آنچه بر هاروت و ماروت نازل می شد. آنچه نازل می شد چی بود؟ پاسخ اینه که سحر بود. خب چه فرقی می کرد؟ سحری که خداوند نازل می کرد، هم اون سحر سحره رو در خودش داد، هم راه های ابطالش رو. این میشه موصول، یعنی ما آنچه میشه. خب میگیم آنچه چیه؟ چیه؟ میشه سحری که خدا بر هاروت و ماروت نازل می کرد. سلامت باشید ان شاء الله. شما هم متقابلا دعا بفرمایید.
گفتن که آیا مرز توحید از شرک اعتقاد به قدرت و تاثیر ما فوق طبیعی است، یعنی اعتقاد به قدرت ما فوق قوانین عادی طبیعت برای یک موجود نه یا انسان مثلا پیامبر یا امام شرک است، اما اعتقاد به قدرت و تاثیر حد معمولی و متعارف شرک نیست، و همچنین اعتقاد به قدرت و تاثیر انسان از دنیا رفتن نیست شرک است، زیرا انسان مرده جماد است و از نظر قوانین طبیعی جماد نه شعور دارد نه قدرت و نه اراده، پس اعتقاد به درک داشتن مرده و سلام کردن به او و تعظیم کردن و احترام کردن او و خواندن و ندا کردن او و چیز خواستن از او شرک است، زیرا مستلزم اعتقاد به نیروی مابعد طبیعی برای غیر خداست، و همچنین اعتقاد به تاثیرات معمول و ناشناخته برای اشیا، مسئله اعتقاد به تاثیر داشتن یک که به خصوص در شفای بیماری و یا تاثیر داشتن مکان مخصوص برای استجابت دعا شرک است، زیرا مستلزم اعتقاد به نیروی ماوراءطبیعی در یک شیء است، چه هر چه که طبیعی است، شناختنی و آزمودنی و حس کردنی و لمس کردنی. علاوه بر اعتقاد مطلق به تاثیرات برای اشیاء شرک نیست، آنچنان که اشاعره پنداشتند، بلکه اعتقاد به تاثیرات مافوق طبیعی برای اشیا شرک است، پس هستی تقسیم می شود به دو بخش، طبیعت و ماوراءطبیعت. ماوراءطبیعه قلمروی اختصاصی خداوند است و طبیعت قلمروی اختصاصی مخلوق او یا قلمروی مشترک خدا و مخلوقات است. یک سلسله کارها جنبه ماوراءطبیعی دارند، از قبیل احیا یعنی زنده کردن و
ممات
روزی دارند و امثال اینها و باقی کارهای عادی و معمولی است. کارهای فوق معمولی قلمروی اختصاصی خداست و باقی قلمروی مخلوقات او. این از جنبه توحید نظری. بعد گفتن که این دقیقا کاریه که ما در برابر امامان انجام میدیم.
خب اینو با من سوال الان گفتن، نکات مختلفی توش بود که محل تأمله. اولا ماوراءالطبیعه در اختصاص خداوند نیست، خداوند قدرت ماوراءالطبیعه رو به غیر خودش میده. دو، اعتقاد به این که انسان ها بعد از مرگ جمادان از بیخ غلطه، الناس نیام اذا ماتوا انتبه، ما میمیریم تازه زنده میشیم. پس این که یه موجودی از دنیا میره جماده، این کاملا حرف اشتباهیه و نگاه ماتریالیستیه. سه، اینکه از یه خاکی استفاده میکنیم میگیم فلان اینا شرک، نخیر. اگر خداوند که خودش ما رو امر به توحید کرده برای یه خاکی به یه اعتباری ارزش و اعتباری قائل شد، حتما اون ممدوح و قابل قبوله. چهارم، ما اعتقاد به استقلال اهل بیت به عنوان کسایی که ظاهرا از دنیا رفتن نداریم. اون اگر استقلال باشه شرکه. ما معتقدیم که اهل بیت یا کسایی که از دنیا رفتن به واسطه اینکه روحشون از تنشون جدا شده دستشون باستره و حق دخالت دارن و ما میتونیم از اونا درخواست بکنیم. درخواست ما اگر از مردگان، کسایی که در ظاهر مردن، با استقلال اونا همراه باشه شرکه. در غیر این صورت اونها زندن، آزادن، ماوراءالطبیعی‌ان، دستشون بازه، حسابیاشون و میتونن کار انجام بدن. و این حرف که ما بگیم این لزوماً چون طبیعی نیست پس ملموس نیست، این نگاه پوزیتیویستی که کاملا مردوده. آیسته هست؟ عرض کنم که قسمت آخر سوال که بله، ما ممکنه یه آدمایی رو ببینیم ظاهرا مسلمان نیستن، رفتارشون انسانی تر باشه، باش این نشون میده خیلی از اون مسلمان ها انسان نیستن، بله. اما این که آقا ما آدمایی رو میبینیم که واجباتی که ما بهش معتقدیم انجام نمیدن، اما ظاهرا زندگی های آرامی دارن، خوب دارن زندگی میکنن، مشکلی ندارن. ببینید اگر کسی در دنیا مشکل نداره، یا ناشی از اینه که خداوند به واسطه خوب بودنش با او کاری نداره، بعضی وقتا به واسطه بد بودنش با او کاری نداره، ما اینا رو نمیدونیم، لذا نمیتونیم نظر بدیم. یه کسی گناهانی میکنه، خدا در دنیا کاری باهاش نداره، خب این یعنی این که گناهای او داره ثبت میشه برای آخرت او، فلذا نگیم که این آدم نماز نمیخونه از ما سرحالتر، خوش اخلاقتر، زندگیش بهتر، بچه‌هاش سالم، پولدارتر، آرامشش بیشتر. آره دنیاش اینه، آخرتش چیه که نماز نمیخونه؟ از اون طرف یه کسی دین ما رو قبول نکرده، خیلی خوش اخلاق و خوش برخورد و دوست داشتنی و فلان اینه، باشه، اگر نمیدونه تکلیفی نداره، خدا قیامت میدونه. اگر میدونه این کارا رو کرده، اینا براش دردی رو دوا نخواست کرد، اون دونه باید جواب بده. فلذا این که کسی واجبات رو انجام نمیده ولی ظاهرا عقوبتی نشده، ظاهرا عقوبت نشدن به معنای واقعا عقوبت نشدن نیستش. چند تا مونده؟ پنج تا. اگه ایزه بدیم پنج تا رو بخونن. بخونیم تون تون.
گفتن در مورد اون نظرسنجی که داخل کانال گذاشتیم، گفتم من خودم زدم که شرکت میکنم، چون پرسیده شده بود اگه باشه شرکت میکنید، ولی گفتن که اما واقعا بازدهیش از کلاس حضوری پایین تره و اینکه ترجیح میدم نباشه، اما اگه باشه شرکت میکنم، و اینکه گفتن سوال رو بعد واضح تر میکنم.
خب آره دیگه، منظورشون تو همین شرایط بوده دیگه، واضحه. چطور به فرضی که مثلا ما بتونیم کرونا رو در کلاس ریشه کن بکنیم، شرکت میکنین یا نمیکنین؟ این شکلی که منظور تو همین شرایط تابستون فعلی بوده. خب
زمان دعای
عرض
قبل از طلوع آفتاب ثواب که در حدیث هست، یعنی قبل از طلوع آفتاب.
آره دیگه، سوالشون همین بود. بله، بله سوال اینجوری خوبه. بله خیر،
منظورتون از این که هر کسی نمیتونه فلسفه بخونه چیه؟ آدم بی ظرفیت چیه؟ یعنی فقط آدمی که نگاه دینی نداره یا دامنه ظرفیتش گسترده‌تره؟
نه نه، منظورم نگاه دینی غیر دینی نیست. بعضیا میگم ظرفیت حالا شاغول نداره، مثلا بگیم طرف بیاد با این مثلا بسنجیم ظرفیت داره یا نداره. آدمایی هستن کلن نمیدونم چه کلمه به کار ببرم، اطلاعات میدی خیلی برخورد، یعنی آره یا جوگیر نمیخواستم بگم، مثلا همین که میبینی یه مقدار مطلع میشن، یعنی شاخه ها به جای که بیاد پایین میره بالا. این آدم ها بهتر فلسفه نخونن، چون ذره مفاهیمش سنگینه، با مفاهیم سنگین خودشون رو گم میکنن دیگه. این عبارت به ذهنم رسید، شناسه 555. اصل کار کار خوبیه، ولی همیشه کارهای اقتصادی و کارهای این شکلی رو با یه سری آدمای نخبه‌ای که از این سب کارا کردن مشورت کنید. یعنی گاهی اوقات انسان یه ابعادی رو نمیبینه که اون ابعاد لطمه بزنه، یا مخاطب شناسیش یه مقدار باید تکمیل تر بشه که بتونه تأثیر حد اکثری بذاره. توصیه هم اینه که در مورد این موضوع با آدمهای از شعبه های مختلف مشورت کنید که بسته اطلاعاتیتون کامل بشه، به یه نفر دو نفر اکتفا نکنید. تمام شد؟ خیلی متشکر، انشالله که قبول بشه طاعات و عبادات همه بزرگواران و خدا انشالله به هممون توفیق استفاده حد اکثری از این ماه رو عنایت بکنه و انشالله که حاجات همه بزرگواران، خصوصا شفای مرزای این ایام و شادی روح گذشتگان این ایام، انشالله به برکت ماه مبارک رمضان به هدف اجابت برسه انشاءالله. هدیه به پیشگاه مطهر آقا و مولامون حضرت صاحب ارواح نافدا و تعجیل در فرج اون بزرگوار و سلامتی وجود نازنینشون، و هدیه به پیشگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها که در روزهای آتی با سالگرد ارتحال اون بزرگوار انشاءالله عزادار خواهیم شد. هدیه به پیشگاه هر دو بزرگوار، صلواتی هدیه بفرمایید.